ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. گروه حکومت اسلامی داعش میگوید عامل حمله لندن سرباز آن گروه بوده است. در تازه ترین گزارش شمار کشته شدگان حمله لندن 4 تن اعلام شد. شماری از کشورهای جهان حمله لندن را محکوم کردند. درود شنوندگان ارجمند. گروه حکومت اسلامی داعش امروز از طریق رسانه خود موسوم به اعماق اعلام کرد که عامل حمله دیروز لندن یکی از سربازان آن گروه بوده است. ترزا می نخست وزیر بریتانیا بامداد امروز در سخنانی در پارلمان بریتانیا گفت عامل حمله لندن متولد بریتانیا بود و در گذشته به دلیل ارتباطش با افراط‌گرایی خشونت‌آمیز توسط پلیس مورد تحقیق قرار گرفته بود. هویت این فرد هنوز اعلام نشده است. اعضای پارلمان بریتانیا به احترام قربانیان حمله دیروز نشست امروز خود را با 1 دقیقه سکوت آغاز کردند. ترزا می در سخنانش بر عدم ترس جامعه بریتانیا از این گونه به گفته او اقدامات تروریستی تأکید کرد و گفت رفتار معمولی و روزمره میلیون ها شهروند بهترین روش مقابله با تروریسم است. پلیس لندن در تازه ترین گزارش شمار کشته شدگان در حمله مرگبار دیروز در پایتخت بریتانیا را 4 تن اعلام کرد. قبلا این رقم 5 تن ذکر شده بود. به گفته پلیس در این حمله 2 رهگذر، 1 مأمور پلیس و خود مهاجم کشته شدند. فرد مهاجم عصر دیروز با خودروی آبران پیاده روی پل وستمینستر را زیر گرفت و سپس 1 مأمور پلیس را مقابل ساختمان پارلمان بریتانیا با چاقو به قتل رساند و خود با گلوله مأموران کشته شد. پلیس بریتانیا در ارتباط با این واقعه امروز 8 نفر را بازداشت کرد. وزیر دفاع بریتانیا احتمال داد که این حمله با آنچه وی تروریسم اسلامی خواند مرتبط باشد. شماری از رهبران و مقام‌های بین‌المللی حمله لندن را محکوم کردند. سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز این حمله را محکوم کرده و با خانواده قربانیان و آسیب دیدگان آن ابراز همدردی نموده است. ترزا می نخست وزیر بریتانیا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از جمله رهبرانی هستند که حمله مقابل پارلمان بریتانیا را محکوم کردند. دونالد ترامپ به بازماندگان حمله دیروز تسلیت گفت و نقش نیروهای امنیتی را ستود. فرانسوا اولاند گفت شهروندان پاریس نیز با تجربه مشابه رنج شهروندان لندن را درک می کنند. آنگلا مرکل نیز اعلام کرد آلمان در مبارزه با تروریسم کنار بریتانیا ایستاده است. آلمان، فرانسه و شماری دیگر از کشورهای اروپایی در سال گذشته هدف حملات تروریستی مرگباری قرار گرفته بودند. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت اکثر این حملات را بر عهده گرفته است. شرکت چینی ZTE اتهام نقض تحریمات جمهوری اسلامی را پذیرفت و به این خاطر نزدیک به 900 میلیون دلار به آمریکا جریمه می‌پردازد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در پی توافق میان شرکت ZTE با نهادهای دولت آمریکا، این شرکت بزرگ چینی امروز رسما 3 اتهام وارد شده به خود را پذیرفته است که عبارتند از صادرات فناوری ساخت آمریکا به ایران به ارزش 32 میلیون دلار بدون کسب مجوز از دولت آمریکا، ممانعت از اجرای عدالت و اظهارات جعلی. و در چارچوب دیدارهای فوتبال انتخابی جام جهانی 2018 روسیه در قاره آسیا، امروز 4 بازی از 6 دیدار اول دور برگشت رقابت‌ها برگزار شد که نتایج 2 دیدار در گروه A به سود ایران رقم خورد و 2 تیم تعقیب کننده ایران شکست خوردند. کره جنوبی 1-0 از چین شکست خورد و ازبکستان با همین نتیجه مغلوب سوریه شد. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 5 دقیقه پس از 8 شامگاه ایران در اینجا یک مصاحبه مخصوص دیگر درباره آتیه مناسبات جمهوری اسلامی و آمریکا.
با توجه به تحولاتی که پس از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ در روابط تهران واشنگتن به وقوع پیوسته، رادیو فردا در رشته گفتگوهایی با تحلیلگران و کارشناسان سیاسی از جناح‌ها و طرز فکرهای متفاوت در آمریکا در این باره مصاحبه می‌کند. در مصاحبه پیش رو من هانا کاویانی با وندی شرمن، معاون پیشین وزیر خارجه و دیپلمات ارشد آمریکا در مذاکرات اتمی با ایران گفتگو کردم. خانم شرمن که همکنون محقق ارشد در مرکز بلفر در دانشگاه هاروارد و مشاور ارشد گروه آلبرایت استون بریج است، درباره فراز و نشیب‌های مذاکرات اتمی، آینده برجام و رویکرد دولت جدید آمریکا در قبال ایران به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خانم شرمن، شما مذاکره کننده ارشد آمریکا در جریان مذاکرات اتمی بودید. سوال اولم درباره شرایط امروزه. آیا نگران آینده توافقی که با گروه 5 به علاوه 1 با ایران به دست آوردید هستید؟
وقتی ما توافق رو به دست آوردیم، همه اتفاق نظر داشتیم که این توافق در صورتی با دوام و پایدار خواهد بود که در راستای منافع همه کشورهای دخیل باشه. در مورد آمریکا، اگرچه ما در کارزار انتخابات ریاست جمهوری شنیدیم که پرزیدنت ترامپ از پاره کردن توافق در همان روز اول سخن گفت، اما این کار رو نکرد. آقای ترامپ گفته به دنبال اجرای موشکافانه توافق، که البته چیزی که همه ما می‌خوایم اتفاق بیفته. تا اینجای کار ما شاهد اجرای تعهدات از سوی همه طرف‌ها بودیم. چند عیب و ایراد فنی بوده که اونها هم در کمیسیون مشترک برطرف شدن. شکی نیست که ما نگرانی مداوم از فعالیت‌های ایران در منطقه داریم که به نظر ما مفید نیستند. بدخواهانه هستند و صلح و ثبات در منطقه را تحت شعاع قرار می دهند. اینکه کنگره آمریکا اقدامات بیشتری انجام دهد هنوز مشخص نیست، اما در عین حال در ایران هم به دلیل فرارسیدن انتخابات ریاست جمهوری فشارهایی وجود داره و باید دید که آیا اونها می تونن توافق رو پایدار نگه دارن یا خیر.
شما به اجرای موشکافانه توافق اشاره می‌کنید. ما از منتقدان توافق و همچنین مقام‌های دولت تازه آمریکا درباره این لفظ اجرای دقیق برجام زیاد می‌شنویم. به نظرتون دلیلش چیست؟ آیا دولت پیشین درست توافق را اجرا نمی‌کرد یا در زمینه‌های غفلت کرده بود؟
No, I don't believe so. I think that the Joint Commission has
نه، من اینطور فکر نمی کنم. کمیسیون مشترک تا اینجا توافق رو به دقت اجرا کرده. ما و همه طرف ها این کار رو به دقت انجام دادیم و انتظار من این است که به همین شیوه هم ادامه بدیم، چون این لازمه پایدار بودن توافق است.
در این مدت که از اجرای برجام میگذره، مثلا ما در گزارش‌های آژانس موضوع آب سنگین رو دیدیم که دوبار از حد مجاز فراتر رفته بود و کمیسیون و آژانس اون رو با ایران مطرح کردن و بعد هم با صدور آب سنگین اضافی مشکل حل شد. فکر می‌کنید دولت جدید آمریکا در قبال این گونه اتفاقات رویکرد متفاوتی خواهد داشت؟
من جواب این سوال رو نمیدونم. به نظرم کمیسیون به ایران زمان داد و با ایران کار کرد تا راه حلی پیدا کنه تا موضوع آب سنگین برطرف شود. خلاص شدن از آب سنگین یا خارج کردن اون از کشور کار ساده‌ای نیست. اگر برای پایبندی به تعهدات توافق این موضوع حل نمی‌شد، اون وقت باید اقدام صورت می‌گرفت.
دیگر موضوع برنامه موشکی ایرانه. در همین هفته‌های اخیر که از آغاز به کار دولت جدید آمریکا می‌گذره، ایران آزمایش‌های موشکی انجام داد، آمریکا به تهران هشدار داد، بعد هم چند فرد و شرکت رو به فهرست تحریمی آمریکا اضافه کرد. همواره این مسئله پررنگه که چرا درباره موضوع موشکی با ایران مذاکره نشد و در متن برجام گنجانده نشد و فقط در قطعنامه 2231 شورای امنیت به این موضوع اشاره شده. شما چه پاسخی دارید به این موضوع بدید؟
همونطور که گفتید، موضوع موشک‌ها در قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت سازمان ملل هم آمده بود و برای همین هم ما فکر کردیم این جاییست که از این پس هم باید به آن پرداخته بشه. برنامه موشکی یک کشور میتونه بخشی از برنامه متعارف توسعه نظامیش باشه، اما ما اصلا نمیخوایم این موشک‌ها قابلیت حمل سلاح اتمی داشته باشن. توافق اتمی متمرکز بر بستن همه راه‌های تولید مواد فسیلی برای استفاده در سلاح اتمی بود و نه مکانیزم‌های حمل اون. این توافق درباره همه اون راه‌ها اقدام می‌کنه و همونطور که می‌دونید قطعنامه شورای امنیت محدودیت‌هایی را در زمینه توسعه موشکی و تسلیحات برای ایران در جریان داره و باید به دقت اجرا شود. مطمئناً آمریکا هم ابزار دو جانبه‌ای برای اون داره و داشتن یک قطعنامه شورای امنیت در این زمینه یک مجوز بین‌المللیه تا این اقدامات انجام بشه و این بسیار مهم است.
اما قطعنامه 2231 تغییراتی در ادبیاتش در مقایسه با قطعنامه‌های قبلی در زمینه محدودیت موشکی داره و به جای ممنوعیت از ایران خواسته که اقداماتش رو به مدت 8 سال متوقف کنه. این خود وسیله‌ای شده که از طرف ایران این گونه تعبیر بشه که ممنوعیتی وجود نداره.
خب راستش اونها این قطعنامه رو درست نمی‌خوانند. این درسته که در برخی کلمات فضای ایجاد شده، اما کاملا مشخصه که برای فناوری که به ایران این اجازه رو بده که موشک با قابلیت حمله سلاح داشته باشه ممنوعیت وجود داره و اقدامات لازم برای مطمئن شدن از اجرای این موضوع وجود داره.
خانم شرمن، سوال دیگرم در زمینه تحریم هاست. زمانی که مذاکرات در جریان بود و بعد به توافق دست یافتید، فکر می‌کردید که یک سال و اندی بعد ایران از سرعت رفع تحریم و بازگشت به اقتصاد جهانی اینچنین ناراضی باشه؟
ببینین، ایران منفعت‌هایی از این توافق عایدش شده، اما من در همون زمان هم به همتایان ایرانی خودم گفته بودم که تحریم‌های هسته‌ای تنها تحریم‌هایی نیستند که تجارت با ایران رو غیر ممکن کرده بودند. ایران بسیاری از عرف‌های بین‌المللی در زمینه تجارت از جمله پولشویی رو رعایت نمی‌کنه. این کشور همچنین یک نظام بانکی که تجارت رو راحت کنه نداره و شیوه‌های شفاف تجارت ندارند. ایران در هیچ یک از لیست‌های جهانی سابقه خوبی در زمینه سهولت تجارت نداره. من فعال این حوزه هستم و پیش از اون که معاون وزیر امور خارجه بشم هم در حوزه بازرگانی کار کردم و میدونم که سرمایه گذاران به ریسک پذیری نگاه میکنن. رفع تحریم ها یک ریسک مهم رو برداشت، اما به دلیل نحوه عمل کرده بانک ها، شفافیت و اینکه ایران بزرگترین حامی تروریسم در جهان است، همچنان ریسک های دیگری وجود داره. در نتیجه من به همتایانم گفتم که رفع تحریم هسته‌ای یک مشکل رو حل میکنه، اما مشکلات بسیار دیگری باقی میمانند. با این همه ایران پیشرفتهایی در این زمینه کرده، اما سرعت اون به اندازه‌ای که ایران میخواست نبود.
به منطقه اشاره کردید. یکی از مسائلی که منتقدان توافق مطرح می‌کنند اینه که چون متحدان منطقه ای آمریکا در مذاکرات اتمی حاضر نبودند، رابطه واشنگتن با اونها تحت شعاع این موضوع قرار گرفته و حال هم دولت تازه باید برای رفع اون کدورت گذشته تلاش مضاعف بکنه. نظر شما در این باره چیه؟
خب ببینید، اینکه یک توافق همه مسائل مورد نگرانی همه طرف‌ها را شامل بشه کار بسیار سختیه. ما با شرکا و متحدانمون در منطقه از نزدیک بسیار مشورت می‌کردیم و صادقانه بگم در ابتدای کار آنها اصلاً نمی‌خواستند که هیچ موضوع منطقه‌ای وارد مذاکرات بشه، چون در این صورت می‌خواستند بخشی از مذاکرات باشند و نمی‌خواستند که گروه 5 به علاوه 1 و اتحادیه اروپا درباره منطقه‌ای تصمیم بگیرن که اونها در مذاکرات اون حضور نداشتن. در آن زمان من به این کشورها دو موضوع رو گفتم و اونها متوجه شدن که اگر ایران سلاح اتمی داشته باشه، توانایی اعمال قدرت اونها در منطقه و جلوگیری از اقدامات ما و متحدانمان در منطقه بسیار جدی خواهد بود. دومین موضوع هم اینه که ما از همون اول به ایران گفتیم سایر تحریم ها پا بر جا خواهد ماند و به دقت اجرا خواهند شد. موضوعات بسیاری حل نشده باقی مونده و ما به متحدانمون تعهد دادیم که استراتژی مشترکی برای رویارویی با اقدامات ایران در منطقه باید داشته باشیم.
خانم شرمن، ما در روزهای تعطیلات نوروز صحبت می‌کنیم. شما دوران طولانی رو مذاکره کردید که برخی از روزهای اون مصادف بود با سال نو ایرانی‌ها. چیزی از اون روزها در خاطرتون هست؟
بله. اولا من میخوام برای همه ایرانی ها سال نو بسیار خوبی رو آرزو کنم. میدونم که این زمانی است که همه برای بودن با خانواده به خانه میرن و از این با هم بودن لذت میبرن. به همین دلیل هم بهترین آرزوها رو برای همه دارم. ما هم در دوران مذاکرات هر وقت میتونستیم یک میز نوروز میچیدیم و سعی میکردیم که به این عید ادای احترام کنیم، همونطور که ایرانی ها به سنت های بقیه که غربی، آمریکایی، روسی یا چینی بودن احترام میذاشتن.
have tried to be very respectful of each other.